در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون در هر کجا که هستن و مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی خوشحالیم که باز هم با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما از تهران پایتخت کشور عشق و ایمان همراه شما هستیم و در کنار شما انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاجی فرهزاد عزیز هم در استودیو حضور دارن که من با احترام خدمتتون سلام عرض میکنم. وقت بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام دارم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم و جای فرزاد و خدمت بیننده های خوبمون. پیشاپیش فرا رسیدن شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت میگم. مناسبت های ارزشمندی پیش روی ما هست جای فرزاد و این مناسبت ها هر کدوم میتونه یک فرصت باشه برای بندگی ما که بهترین استفاده رو از این ایام داشته باشیم. عید سعید قربان رو پیش رو داریم، روز عرفه رو پیش رو داریم. من و همه بیننده های خوبمون دلمون میخواد و دوست داریم که بدونیم چگونه میشود از این ایام و فرصت ها بهترین استفاده رو بکنیم برای رفتن به سمت خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که شما اشاره فرمودید، ماه ذی‌الحجه بیشترین مناسبت‌ها در رابطه با اهل بیت علیهم السلام هست که من همینجا خواهش دارم از عزیزانی که مسائل فرهنگی و تبلیغی رو دنبال می‌کنن تو تقویم‌ها و برنامه‌هایی که اطلاع رسانی است اینها رو دهز بکنن، حداقل برای سال‌های آینده. بیشترین مناسبت در رابطه با اهل بیت در ماه ذی‌الحجه است که اصلا خیلی به جا هست که ماه ذی‌الحجه رو ماه ولایت نامگذاری بکنیم. حالا اول بنده فهرستی عرض میکنم تا هر چقدر برسیم مناسبت هایی که مهمتره درباره اش صحبت بکنیم.
خیلی خوب.
روز اول ماه که گذشت، جشن ازدواج مولا امیرالمومنین و حضرت زهرا علیه السلام که اینم خودش خیلی جای حرف از کیفیت ازدواج، الگو بودن برای همه عالم. ازدواج دو معصوم همین یک مورد است. خیلی از اماما انبیا ازدواج کردن ولی طرف مقابلش در حد امام نبوده ولی ایشون اسمت کامل داشته. و حادثه دیگه‌ای که با روز اول اتفاق افتاده، ابلاغ سوره براءت به وسیله مولا امیرالمومنین علیه السلام به اهل مکه که اینم حادثه مهمی است که از طرف خدای متعال امر شد که امیرالمومنین باید برن این کار رو انجام بدن که سوره براءت رو به مشرکین اعلام بکنن. حادثه دیگه‌ای که باز در این ایام هست که امشب شهادت امام پنجم امام محمد باقر علیه السلام که اگر هم تعطیل رسمی نیست، عزیزان سعی بکنن یک ارتباطی در ایام شهادت داشته باشن، حالا یه زیارتنامه ای، توسلی، عرض ادبی، شرکت در مجالسی. من خواهش دارم از خانوما، آقایون، از همه عزیزان که در شهادت ها و ولادت ها بی تفاوت نگذرن. ما نیاز داریم به اینها. اگر روایت داریم کسی میخواد با اهل بیت محشور بشه، در شادی اونها شاد باشه، در غم اونها غمگین باشه و ولایت اونها را دارا باشه. امام هشتم علیه السلام فرمودن که با ما در درجه، ما در اعلی درجه بهش محشور خواهد شد.
بی تفاوت نگذاریم، نگذاریم.
حالا یه عرض ادبی نشون بدیم. در نهم این ماه که پنجشنبه‌ای که پیش رو داریم، چند مناسبت مهم هست که حالا من فهرستشو عرض میکنم. درباره عرفه انشالله بیشتر صحبت بکنیم، به جا هست. یکی از مناسبت ها خب شهادت اولین سرباز و فدایی ابا عبدالله نائب خاص امام حسین، حضرت مسلم ابن عقیله، که باید واقعا گرامی داشته، مهمی باشه. یک استاد بزرگواری داشتیم، ایشون مقید بودن عرفه رو برای حضرت مسلم برنامه عزاداری بگیرن. میفهمدن محرم استاردش از نهم ماه ذوالحجه شروع میشه و این خودش خیلی مهمه. یکی از اتفاقاتی که باز در نهم اتفاق افتاده، روز سد الابواب، که اینم موضوع مهمی هست که در روز نهم ذوالحجه جبرئیل نازل شد. چون پیغمبر خدا در مدینه که مسجد بنا کردن، اطراف مسجد همه خانه ساختن، زمین بکری بود و همه درها رو به مسجد باز کردن. خب گاهی بدنشون آلوده بود، عذر شرعی داشتن، مشکل بود به مسجد می آمدن می رفتن، محل عبور و مرور شده بود. جبرئیل اومد از طرف خدای متعال، همه درها باید بسته بشه. اول کسانی که اقدام کردن در رو ببندن، حضرت امیر و حضرت زهرا علیه السلام، فرمان خدا رو اطاعت بکنن. جبرئیل نازل شد، خدا میفهم این خانه استثناست، مثل خانه پیغمبر. در دعای ندبه این جمله زیبا هست: و احل له من مسجده ما حل له و سد الابواب الا بابه. که امیرالمومنین و حضرت زهرا معصوم کاملن، آیه تطهیر دربارشون نازل شده، اینا پاکن، پاکیزن، و اینها در به مسجد باید باز باشه.
این خونه استثناست،
این خانه استثناست، مثل خانه خود پیغمبر. که البته خیلی ها بهشون برخورد، اعتراض کردن، حسادت کردن، به پیغمبرم فشار آوردن. پیغمبر خدا فرمود من نبستم و من باز نکردم. امر خدای متعال بوده. این یک فضیلت بزرگی است برای اهل بیت. و سد الابواب الا بابا به یک معنای بزرگی فرمود تکویننم به سوی خدا و پیغمبر غیر از این خانواده در بسته است، جای دیگه نرید. انا مدینه العلم و علیون باباها. راه ورود به خدا، راه ورود به پیغمبر، خدا نشون داده اینجاست، راه دیگه نرید. خب روز عرفه است، درباره عرفه انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد که خیلی مهمه. بعدش هم عید قربان است که عید بزرگ دینی ما هست. در سیزدهم این ماه شق القمر اتفاق افتاده که آیات قرآن و روایات داریم که به دست مبارک پیغمبر اعجازی که اونا خواستن ماه رو دونیم کردن، حتی شهرهای دیگه هم متوجه شدن. بحث مفصلی داره، در تفاصیل هم اومده که اینم یاداوریش خوبه. چهاردهم این ماه، اینا رو من خواهش دارم عزیزانی که مسائل تبلیغی و فرهنگی رو دنبال میکنن، وزارت ارشاد، عزیزانی که صدا ما به گوششون میرسه و انشالله دلشون هم باز باشه که حرف تو دلشون بره، روز بخشیدن فدک به امر خدا به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
چهاردهم
این ماه، که این واقعا مهمه.
بله.
که خوشبختانه خود اهل سنت هم این رو قبول دارن، خودشون هم فراوان نفی کردن، حتی وهابی هم این رو اقرار دارن. الان در عربستان شهریست به نام فدک، عیون و فاطمه، مسجد و فاطمه به نام حضرت زهراست، که هم از مسئولین ما، از بزرگان ما رفتن اون شهر رو بازدید کردن، منتها خب یه مقدار مخروبه شده. محله حاصل خیزی بوده، بدون جنگ و خونریزی به فتح در اومد، فتح شد. چون غنیمت مسلمین نبود، مال خدا بود و مال پیغمبر. خدای متعال آیه فرستاد و آت زل قربا حقه، یعنی این چیزی که مخصوص خداست، مال خداست، بدون درگیری و بدون جنگ فتح شده، خدا امر کرده به حضرت زهرا بدید. زل قربا منظور حضرت زهرا علیها السلام بوده، که این یک فضیلت مهمیه، طرف خدا هم بوده، امر الهی بوده. و آت زل قربا حقه، که حالا موضوع فدک موضوع مهمیه که این حق مسلم خانم بوده، چرا از خانم گرفتن، به حدی که خود حضرت امیرم علیه السلام در ایام خلافت نتونستن برگردن، یعنی یه جو ناجوری درست کردن. پونزدهم این ماه ولادت با سعادت امام دهم امام هادی علیه السلام، هجدهم این ماه من همینجا این تقاضا رو دارم هفته آینده عزیزان دوشنبه رو حتما نگاه بکنن بحثایی که عرض میکنن در رابطه با قدیر، اگر ما 10 جلسه هم صحبت بکنیم من معتقدم واقعا مظلوم قدیر.
این هفته که میخوام در مورد قدیر صحبت کنم.
عید قدیر انشالله مفصل و مسائل مهمی که در رابطه با قدیر است و جشن قدیر من خواهش دارم به دیگر عزیزانم توصیه کنم. موضوع مهمی درباره قدیر و اینکه ترویج بکنیم فرهنگ قدیر، فرهنگ علوی رو که جداگانه درباره صحبت میکنیم. من معتقدم بزرگترین حادثه در عالم و بزرگترین عید در عالم تو روایات ما با آیات قرآن میگه این عیده،
عید بزرگه.
عید بزرگه. ببینید زحمات همه انبیا و پیغمبر ما که انبیای دیگه مقدمه بودن برای پیغمبر ما و پیغمبر ما هم خواستن جانشین واقعی و نفس خودشون و جان خودشون رو به عالم معرفی کنن و هرچی ما مشکل در عالم داریم از اونجا شروع شد که ما قدیر رو فراموش کردیم. در هر صورت درباره قدیر ان شاء الله هفته آینده قول میدیم، از حالا میخوان ضبط بکنم، میخوان دیگران رو خبر بکنم.
خیلی
و 24 و 25 این ماه هم باز 4 موضوع مهم در رابطه با اهل بیت که فقط من فهرست عرض میکنم: نزول آیه تطهیر، نزول آیه ولایت که انگشتری در حال رکوع دادن درباره حضرت نازل شده که اینا مستقلن مباحث مهمی است، و نزول آیه مباهله که حضرت امیر جان پیغمبر معرفی شدن، و چهارمیش هم نزول سوره در یا انسان، سوره هل اتی که معروفه، که بیشترین مناسبت ها در رابطه با اهل بیت در این ماه و واقعا مناسبه که ماه ذوالحجه رو ماه
ولایت
نامگذاری بکنه. حالا اون وعده‌ای که دادیم ما بیشتر میخواییم درباره عرفه و درباره عید قربان انشالله صحبت بکنیم که پیش رو داریم. عرضم بزرگ شما این دهه اول ذوالحجه اینقدر دهه مهمیه که در چند جای قرآن بهش اشاره شده. ایام معلومات، این ایام و اتممناها به عش، این ایام و الفجر و لیال عشر، خدا به این ده شب سوگند خورده. این خیلی مهمه، چه شبهاییست که خدا بهش سوگند خورده معلومه. مهمه، مهمترین ایام این دهه، اوج این ایام روز عرفه است، شب عرفه و روز عرفه که باید ما واقعا عرض بنهیم. و هم شب عرفه دعا داره و نیایش شب دعا و اجابت دعاهاست، رحمت خدا ریزش داره، و روز عرفه،
روز عرفه که شاید تا جواب خیلی ها از شب قدر شاید منتظرش هستند دیگه.
بله همینطوره. ببینید آقای شریعتی، در میان شبها ما شبی مثل شب قدر نداریم برای انس با خدا، ارتباط با خدای متعال و توبه و استغفار، و در میان روزها هم روزی مثل عرفه نداریم. یعنی تو روایات ما از اگر کسی شب قدر نتونست خودش پاک کنه، تطهیر بکنه، توبه بکنه، با خدا ارتباط برقرار کنه، منتظر باشه برای عرفه. من همینجا عرضم اینه، همه عزیزانی که کار فرهنگی تبلیغ میکنن از الان زمینه سازی کنن. حالا روز پنجشنبه خیلی جا تعطیله، خیلی جا هم یا کاسبا تعطیل نیستن، تعطیل کنن. حیف واقعا. اوجش هم از ظهر عرفه است، روز پنجشنبه تا غروب، و بعدش هم نتیجه شب عید قربان است و روز عید قربان. روز عرفه برای دعا و نیایش و گدایی در خانه خدا که اوج ریزش رحمت خداست در میان روزهای سال، اینقدر مهمه. امام سجاد سلام الله علیه در روز عرفه دیدن که یک کسی گدایی داره میکنه سائلی، فرمودن وای بر تو، در خانه خلق دست دراز میکنی، امروز روزیه که بچه های در رحم مادر که هنوز دنیا نیامدن رحمت خدا و لطف خدا شامل آلونه میشه، هنوز به دنیا نیامده و خدا بهشون نظر میکنه.
اینقدر
مهمه و خودشون رو خسته نکنن، قبل از ظهر استراحتی داشته باشن، حتی روزه گرفتن این نوروز مستحبه، ولی اگر میگه روزه در روز عرفه باعث ضعف از خواندن دعاها بشه، اب نداره. شما روزه رو صرف نظر کنید چون دعا مهمتره و اعمالش هم مفصل تو
مفصل. ویژگی خاصی داره روز عرفه؟
روز عرفه خدا میخواد یک ریزش فوق‌العاده داشته باشه.
این لطف و رحمت،
لطف و رحمتش سرازیر میشه. روز شناخت خداست، انس با خداست، ارتباط با خداست، مثل شب قدر، مثل شبای جمعه، شبای عید که خدا، مرحوم محدث قمی در مفاتیح میفرماید که هر چند به عنوان عید مطرح نیست، ولی عید یک عید پاداشه، عید عیدی دادن. خدا میخواد عیدی بده، لطف و عنایت بکنه، یک تخفیف ویژه بده، یک انعام ویژه بده. اینه که تو روایات ما خیلی سپاره شده. حالا نمازهایی داره، ذکرهای مختلفی داره، اگه همه اینا رو ما نتونستیم بخشش رو انجام بدیم، دو رکعت نمازی را آسمان بعد از نماز ظهر است و دعاهایی که داره، و اگر هم دست جمعی تو مشاهد مشرف ما تو روایات داریم خدای متعال در روز عرفه اول به زوار قبر آقا ابو عبدالله علیه السلام نظر میکنه و بعد به حجاج که اومدن برای زیارت خانه خودش. یعنی اینقدر مهمه. حالا آدم نتونست عتبات بره، زیارت امام مشتوم، زیارت حضرت معصوم بقیه امامزاده، در جاهایی که دست جمعی قرآن دعا تلاوت میشه که اون ریزش رحمت اونجا بیشتر هست. خلاصه افراد دلشکسته هستن. ما تو روایت داریم که اگر در یک جمعی یک نفر اشکش جاری شد، دلش شکست، خدا به همه رحم میکنه. البته به خواص بیشتر لطف عنایت میکنه، ولی اون اینطور نیست که به یک کسی تو این جمع پذیرایی بکنن بقیه رو پذیرایی نکنن. ولی مهمترین چیزی که میخوام در روز عرفه خدمت عزیزان عرضه داشته باشم اینه که خود کلمه عرفه میدونید به معنی معرفته، به معنی شناخته. بیایم این ارتباطی با خدای متعال، ارتباط قلبی درمون ایجاد بشه و ببینید ما هممون دنبال یه گمشده‌ای هستیم. بشر داره شب و روز تلاش میکنه، شب روز. شما جاده‌ها، فرودگاه‌ها، من گاهی بعضی موقع دیر آخر شب برمیگردم که اتوبان‌ها، حتی جاده‌های دور افتاده‌ام، شهرستان پر از رفت و آمده،
همچنان همه در حرکت،
همچنان در حرکتن. دنبال چی هستن؟ دنبال چی هستن؟ دنبال آرامشن، دنبال خوشین، دنبال سعادتن، دنبال کمالن. این از چه رای به دست میاد؟ گم شده ما چیه؟ عموم افراد کره زمین فکر میکنن که آرامش اینها با مال دنیاست، آرامش اینها به پست و مقامه، آرامش اینها به مدرکه. یه پولی، مقامی، مدرکی بگیرن دیگه آرامش دست داده. که ما میبینیم پولدارا بیشتر دارن میدوئن، اونی که ریاست داره 10 برابر اونی که پایینه داره میدوئه. پس اینا آرامش نمیاره، خوشی نمیاره، راحتی نمیاره، بعدم مسئولیت‌های سنگین، جواب‌های سنگین. من گاهی مثال زدم، اگه مثلا به یک آدمی که متوسط یا فقیره 100 میلیون پول بدن، این شب تا صبح خوابش نمیبره، میگه اینو چیکار بکنم، قرض بکنم یا چند برابرش کنم. اگر یک مبلغ ناچیز یادش گم بشه، بازم خوابش نمیبره. پس خدا میدونه که پول آرامش نمیاره. پول اگر آرامش میومد برای فرعون ها، قانون ها بعد آرامش بود، یا مقام آرامش نمیاره، خوشی نمیاره، راحتی نمیاره. ما گم شده مون رو گم کردیم. روز عرفه روز پیدا کردن گم شده ماست، که اونی که آرامش میده، اطمینان میده، خوشی میاره، درمان همه دردهاست. ما چیزی داریم که همه دردهامون رو درمان بکنه؟ از در عالم طبیعت نیست قطعا.
سپردن دل به خدا دیگه درمان.
همینه تو روایات و آیات و قرآن همینو میگه. یه چیزی که اگه به اونجا رسیدیم همه مشکلات قطعا حله. اون اینه، اون همینیه که خیلی انشالله دعای عرفه رو با تعنی بخونن، یا عزیزانی که میخوانن گاهی وسطاش ترجمه بکنن. جمله خیلی عجیبی در دعای عرفه امام حسین علیه السلام، یکی دعا رو فراموش نکنن که زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت 14 معصوم هم از دور سفارش شده در روز عرفه.
خیلی خوب
آقای امام حسین علیه السلام میفرماد که ماذا وجد من فقدک و ما الذی فقد من وجدک. خدایا اونی که تو رو داره، دلش با تو گره خورده، تو رو شناخته، چی کم داره؟ شناخت واقعی عرض می‌کنیم، نه اینکه فقط لا اله الا الله بگه. این لا اله الا الله واقعی بگه، دلش با خدا ارتباط برقرار کنه، با خدا یکی بشه قلب روحم. اگر خدا را کسی که یافت، میگه وجده یعنی بیابه، نه فقط زبان بگه. اگر کسی واقعا دلش با دل امام زمان یکی شد، قلبش یکی شد، جایی که امام زمان فرق خداست، ما بریم اونجا دیگه چه کم بودی داره؟ تمام کم بودها خواهد رفت. و کسی که به خدا نرسه، خدا را نیابه در زندگیش، این هیچی واجد نیست، هیچی نداره، دستش خالیه. و خارجان هم میبینیم چقدر در بدره، چقدر میدوه، داره دو میزنه، آرامش نداره، نه در این دنیا و نه در اون دنیا. ولی فرمود قلب مشغول بالمولا فله الدنیا والعقبا والمولا. پیغمبر ما فرمود دلی که مشغول به خداست، هم دنیا داره، هم آخرت داره، هم خدا داره، یعنی همه چیز داره. اینی که سعی بکنیم با گدایی کردن، با تفکر، با بندگی خالص، با جلسات خوب، با رفقای خوب، حالا فرصت اگه باشه راه معرفت مفصل باید در بارش صحبت کنیم که راه شناخت چیه. یکیش همین گدایی و التماس و دریوزگی در خانه خدای متعال، اصرار و التماس، چون تو روایات فراوان داریم المعرفت و صنع الله، ما که نمیتونیم خدا رو بشناسیم، او باید دریچه رو باز بکنه، او باید پرده رو کنار بزنه، او باید این حجاب رو از رو دلمون برداره، خودش رو نشون بده،
و باید یک حرکت، یک تلاشی از جانب
از طرف ما باید باشه، باید التماس بکنیم، بندگی بکنیم، حرف شنوی داشته باشیم، ولی اون در رو او باز میکنه. ولی من در این مبحث عرضم اینه که اهمیت معرفت، که اگر ما معرفت داشتیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه جمله خیلی زیبایی داریم، استادی داشتیم شاید حدود 30 سال قبل، بیشتر 35 سال قبل، میفرمودن که شما اگر همین جمله کوتاه حضرت امیر رو عمل بکنید، همه دغدغه‌هاتون راحت میشید.
کدوم جمله؟
حضرت امیر علیه السلام فرمودن که یسیر المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا، یعنی حداقل کمترین درجه عرفان و شناخ و معرفت آدم رو از این دغدغه‌های دنیا راحت میکنه. زود یعنی چه؟ یعنی هرس و جوش دنیا رو از ما میگیره. دیگه شب تا صبح بشینیم فکر دلار بکنیم، شب تا صبح بشینیم فکر طلا بکنیم، شب تا صبح بشینیم، نمیگم فکر دنیا نباشید، اما اینکه خدای ما بشه دنیا، عرض من اینه، مردم گرفتارن بلا شک، معاش کسی نشوشه، معاد نداره،
دنیا زده نباشیم،
دنیا زده نباشیم، یعنی اسیر نباشیم، حریص نباشیم. ما چوبه یده حریص ها رو داریم تو دنیا میخوریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بادنی، این دو تکرارن بارها میفرمودن، خدا رحمت، میفرمودن که این آتشی که برافروخته شده مردم دارن میسوزن، این همه مظلوم تو دنیا داریم، مال چیه؟ به خاطر ریاست طلبی و پول پرستی یده قشر خاصیه، یعنی یه عده ریاست طلب، یه عده پول پرست در دنیا، اینها همه پولها رو میخوان ضبط بکنن و همه مقامها رو میخوان بگیرن، اون وقت 99 درصد مردم زیر دست پایینا له دارن.
بله، چه حقوقی که ضایع نمیشه واقعا.
همینه، واقعا اینطوریه. اینه که اگر کسی یه مقدار شناخت پیدا بکنه، این هرس و جوش‌های دنیا ازش بره بیرون، اولین ثمرش اینه که راحت میشه، آرامش پیدا میکنه. زود یعنی این که وابسته نباشی،
بی رغبتی
به دنیا، وابسته نباشی، دنیا داشته باش. اگه وابسته نبودی انفاق میکنی، احسان میکنی، اسیر دنیا نمیشی، همه عالم رو چپاول نمیکنی، نمیگی همه من خوش باشم، همه از بین برم. ولی چون اینا معرفت ندارن، با خدا آشنا نیستن. مرحوم آقای بادنی، باز حالا امروز زیاد یادش میکنیم، این جمله رو خیلی میفرمودن که اگر کسی یک ذره با دستگاه خدا آشنا بشه، یه ذره ها، یعنی یه چشم و ابرو نشون بدن، یه گوشه ای از بالا، یک معنویتی، یک جمالی، کمالی بهش نشون بدن که اونس با خدا، ارتباط با خدا چقدر آرامش داره، چقدر خوشی داره. عزقنی طعم حبک،
حلاوت ذکر،
حلاوت خدای شیرینی محبتت یه ذره به من بچشان، شیرینی اونس خودت رو یکم به من بچشان، دیگه حاضر نیست با هیچ چیزی در عالم عوض کنه. اینو بارها میفهمیدن که اگر ما یک ذره با دستگاه خدا آشنا بشیم، یعنی معرفت بیاد، شناخت بیاد، دلمون وابسته به اونجا بشه، با هیچ چیزی، اصلا بی ارزشترین چیزا ریاست دنیاست، پول دنیاست، مقامات دنیاست، اگه ما با اونجا یک کمی دلمون گره بخوره،
معرفتو میدن یا ما باید بهش برسیم؟
بخشش بندگی و استغفار و دعا و توسل ما هست، بخش مهمش هم خدا باید برامد، مثل بقیه چیزا، رزق و روزی ما باید تلاش بکنیم، به کشاورز باید زمین رو بشکافه، بعض بپاشه، شخ بزنه، بعض بپاشه، ولی خدا هست که این بعض رو بارور میکنه، به ثمر میرسونه، آب باران میفرسته، بخشش دست ما،
ولی استعدادش رو باید ما ببینیم.
بله، ما باید خودمون رو در معرض شناخت خدا قرار بدیم، خدا البته خودش رو معرفی میکنه، ولی باید بدیم او باید معرفی بکنه. در آیه قرآن داریم که و ما کانت لنفس ان تؤمن الا باذن الله، ما باید در معرفت، ولی خدا هست که این حجاب لا اله بت ما رو بشکنه و خودشون نشون بده، یعنی خودمون بریم کنار، او هست،
او وقت جلوه‌گری
میکنه، ولی بخشش بار خدا. اینایی که عرض کردیم هفته‌های قبل که خود شکنی کنیم، گذشت بکنیم، خودمون بذاریم کنار، این خود، این منو بذاریم کنار، یک قدمه، دو قدم هم من معتقدم میسن، قدم اول که رو خودت گذاشتی، قدم دوم میگه من هستم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی، بارها میفرمودن که ما سابقا در به در دنبال خدا میگشتیم پیداش کنیم، حالا یه جایی میریم که میبینیم خدا نباشه، گیرمون نمیاد. وقتی که آدم مرحله سیر و سلوک ناقصه، میگه کجاست من برم پیداش کنم، خدا کجاست بگردم پیداش کنم، بعد که پردا میره کنار میبینه که بابا اصلا غیر از او کجا
نیستی،
همه جا هست، همه جا ظهور اوست، همه جا. یک دعای خیلی زیبا این دهه خونده میشه، ان شاء الله عزیزان بخونن تو مفاتیح دهه اول، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله عدد الحجر و المدر. خیلی مرحوم عادلابی این دعا رو دوست داشتن و میگفتن خیلی دعای فوق العاده ای. لا اله الا الله به عدد موجهای دریا و عدد ذرات عالم.
یعنی چی؟
یعنی همه اینا ظهور لا اله الا الله است.
یعنی هر موجی لا اله الا الله،
همه ذرات عالم میگن لا اله الا الله، ولی ما چشممون بسته نمیبینیم، با اینا عشق نمیکنیم، میریم با یه چیزایی که فکر میکنیم مثلا اینا به درد نمیخوره، چیزای ناپایدار از بین رفتنی، منهای خدا، یعنی خدا رو فراموش کردیم، به آیه چسبیدیم، به آفریدگار غافل شدیم.
باز میرسیم میبینیم اون چیزی که میخوایم نیست، باز میتونیم
باز هر چی عوض میشه، اینا بوتا ما رو جواب نمیده، تا اونی که همه چیز دست اوست و همه زیبا سرچشمه زیبایی رو باید پیدا بکنیم. مرحوم آیت الله بهادین خدا رحمتشون کنه، امروز زیاد ذکر خیرش کردیم، یک خاطره جالبی نقل می‌کردن که آدم هر چی میتونه به خلق تکیه نکنه، به خدا تکیه بکنه. این دعای عرفه میخواد ما رو از خلق ببره، وابستگی هامون رو به خدا قرار بده. امشب شب شهادت جانگداز امام پنجم ما محمد باقر علیه السلام هست، دقیقا میاد این حدیث زیبا از امام باقر سلام الله علیه است. خیلی حدیث لطیف و ظریفی، عزیزانی که پیگیری کنن می نویسن الحمدلله یا ضبط می کنن، کلید همه مشکلات این حدیث. امام باقر که شکافنده علوم و حقایق هستن در دل ما می کارن، فرمودن من وثق بالله اراه و سرور و من توکل علی کفاه الامور. خیلی قشنگه،
تمام زندگی رو آورده اینجوری،
همه رو راحت می‌کنه. ما دغدغه‌هایی که داریم برای خودمون، بچه‌هامون، آینده‌مون، مملکتمون، برای همه دنیا آخرتمون، ظاهرمون، باطنمون، ارزاقمون، رزقمون، چه کار کنیم به همه خواسته‌هامون، آرزوهامون برسیم، سرحال باشیم، شاداب باشیم، آرام باشیم و همه امور ما هم کفایت بشه. امام باقر علیه السلام فرمود کسی که اعتماد به خدا بکنه، بگه خدایا اینی که در توان من بود من این کار انجام دادم، ولی اول توی، آخر توی، همه کار تو هستی، حرف اول آخر تو میزنی، تو کمکم کن، اعتماد به تو میکنم، اعتماد به تو، اعتماد به خدا و تکیه به خدا و توکل به خدا کسی کرد اراه و سرور، خدا دلش رو مسرور میکنه و شادی و خوشی بهش مرمت میکنه، همیشه ریلکس ریلکس، آرام آرام، راحت راحته، دنیا رو هم آب ببره قلب او از جا کنده نمیشه، راحت درونش آرامه. من وثق بالله، نمیگه به مال تکیه بکنه، به مقام تکیه بکنه، به اشخاص تکیه بکنه، به این اون تکیه بکنه، به خدا تکیه کنه. من وثق بالله اراه و سرور و من توکل علی کفاه الامور. کسی هم که توکل به خدا کنه، بگه خدا وکیل من هستی، تو همه کار من هستی. خدا میفرماد حالا که به من، نه زبانن ها، قلبن و باطنن به خدا توکل کن. خدا میگه من همه امور شما رو کفایت میکنم، من قول دادم، شما به من تکیه بکن، امر ازدواجت، امر جهازت، امر دنیایت، امر آخرتت، امر تحصیلت، بیا به من تکیه بکن، شما در توانت اقدام بکن، ولی اعتمادت به افراد نباشه. اون داستان زیبایی که میخواستم عرض بکنم که خیلی هم قشنگ و شیرین اینه که بارها مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمودن و نتیجه آخرش رو خیلی دوست داشتن، میفرمودن که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، ایشون خب وقتی از عراق به اصرار علما آمدن در قم مستقر شدن، خب زعامت و سرپرستی حوزه علمی قم رو ایشون عهده‌دار شدن، 15 سال مرجعیت تامه به دست ایشون بوده. خب برای طلاب شهریه ماهانه قرار می دادن، ولی علمای بزرگی بودن در حد مرجعیت مثل مرحوم آیت الله خونساری، آیت الله سعد، آیت الله حجت، که اینا خودشون در حد مرجع بودن، ولی به احترامشون رفتن کنار دیگه، در حاشیه قرار گرفتن. اون وقت ایشون دیگه خب برای اینا نمیتونن شهریه درست کنن، ولی محترمانه هدایای خدمتشون تقدیم میکردن، از جمله ایشون فرمودن که آیت الله بهادینی فرمودن مرحوم آقای حجت که ایشون میفهمدن بسیار عالم فوق‌العاده‌ای بود، کم میشد آیت الله بهادینی از یک کسی تعریف فوق‌العاده بکنه، فرمودن باطن افراد رو میدید، اگر ده ها نفر درباره شخصی بد میگفتن یا خوب در نظرشون عوض نمیشد، چون واقعیت ها رو میدیده، که خیلی بزرگ بوده. حالا وقتی
عالم ربانی،
عالم ربانی خیلی، من حالات ایشون رو مرور کردم، واقعا همه کسانی که با ایشون معاشرت داشتن تعریفای فوق‌العاده از مرحوم آیت الله حجت میکنن که حالا وقت نیست، وقتمون گرفته میشه. حالا همین خاطره یک بخش. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه، خب آیت الله حجت در حد مرجع خودشون بودن، حالا کنار رفتن به احترامشون. آیت حائری نماینده از طرف خودش میفرسته منزل آیت الله حجت، به ایشون میگه در خلوت، نه جلو جمع، خلوت با ایشون ملاقات بکن، به ایشون بگو عبدالکریم سلام رسونده، نگو آیت الله عظمای حائری،
بگو عبدالکریم،
با عبدالکریم اسم کوچیکشون آوردن، بگو عبدالکریم خدمت شما سلام رسونده و به ایشون بگو از طرف من که در بس در اختیار شما هست، یه وقت پولی خواستید، هدایایی خواستید، سفارشی خواستید، هر کاری، مرجعیت تامه امام رحمت الله علیه در این 40 حدیث جاهای متعدد از این آیت الله حائری استادشون تعریف فوق‌العاده کردن که ایشون چقدر در اخلاق، در تقوا، در زهد فوق‌العاده بودن. خیلی شخصیت برجسته بود. به ایشون خیلی مؤدبانه و متواضعانه بگو عبدالکریم در خدمت شماست با همه امکاناتش، از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، دیگه از این بهتر میشه؟ اول شخصیت مملکت شیعه یک مرجع کل بگه من آقا مال و جان و همه
در خدمت شما
هستم، ما دیگه میگه راحت، میگیم مثلا ما اینقدر به ما بده فلان کن، خیالمون راحت میشه.
اینو پیغام دادم به مرحوم آی حجت.
خب این نماینده ایشون میاد و خدمت ایشون زانو میزنه، خلوت که میشه پیغام آیت الله حجت رو،
آی حائری رو
میگه. ایشون به ایشون میگه آقا من از طرف آیت الله حائری میام، ایشون فرمودن سلام خدمت شما برسونم و پیغامشون عبدالکریم با همه امکاناتش در خدمت شماست، هر امری، فرمانی، دستوری در بس در اختیار شماست. مرحوم آیت الله حجت یه تأملی فکری میکنن که چی جواب بدن، که همه این داستان رو به خاطر این جمله آخر عرض میکنن. ایشون فرمودن که سلام من به آقا برسان، به آقا بگو که ما به کریم خیلی احتیاج داریم، به کریم که خدا باشه داریم. ولی به عبدالکریم الحمدلله هیچ احتیاجی نداره. واقعا عالیه. اون بیننده هایی که با قلبشون اینا میگیرن، ما میگیم به مرجع تقلید تکیه نکن، به پول تکیه میکنی، به مقام تکیه میکنی، به پست تکیه میکنی، به بچه تکیه میکنی. مرجع تقلیدی که نماینده امام زمان، نائب عامه، نمیدونم متقی با تقوا، با وفای، هزار تا خوبی توش هست، میگه به او تکیه نکن، به خدا تکیه کن. گفت به آقا بگو ما به کریم که خدا هست خیلی احتیاج داریم، همه ذرات وجودمون میگه یا کریم و یا رحم به او. روز عرفه روزی است که با کریم، با یا کریم، با اوستا کریم آشنا بشو. بابا ول کنیم بتا رو، بشکنیم بتا رو. موقع مردن چطور ما خدا رو میبینیم؟ چون اینا شکسته میشه. حضرت علی رو میبینیم چون اینا شکسته میشه. بیام الان بشکنیم، یک کمی معرفت پیدا بکنیم، دلمون از غیر خدا ببریم. پیام دعای عرفه اینه، پیام امام حسین اینه. فرمود بگو ما به کریم خیلی احتیاج، ولی به عبدالکریم الحمدلله هیچ احتیاج. من به عبدالکریم تکیه کردم، یک ساعت دیگه اسرائیل اومد جونشو گرفت، چه خاکی به سر کنم؟ باید بزنم تو سرم. چرا رفتم به محتاج تکیه بکنم؟ مرحوم آقای بادینی این جمله بعد از نقل این داستان، اتفاقا این جمله صحیفه سجادی هم تلاوت میکردن که طلب المحتاج من المحتاج صفاها. آدم محتاج بره در خانه محتاج از او درخواست بکنه یا تکیه بکنه، سفاهته. اون خودش گدای در خانه خدا است. خداست من برم به او تکیه بکنم؟ نه، برم به خدا تکیه بکنم. یک حدیث بسیار زیبایی، فرصت نیست، من فقط اشاره میکنم در حصول کافیه. میخواستم عمدتاً درباره این حدیث صحبت بکنم، این که عرض کرده معرفت و شناخت درمان تمام مشکلات و درداست. در اصول کافیه، حالا فرصت باشه جلسه جایی اینو بیشتر صحبت بکنه، امام هشتم علیه السلام فرمودن ان معرفت الله عز و جل انسون من کل وحده و سا انسون من کل وحشه و نورون من کل ظلمه و صاحبون من کل وحده و قوتون من کل ضعف و شفاون من کل دا. که همین بحثی که کردیم امام هشتم علیه السلام خلاصه کنیم، این رو فرمودن. فرمودن کسی که با خدا شناخت پیدا میکنه، معرفت پیدا میکنه، انس از هر وحشتی از هیچی وحشت نمیکنه، عالم تکون بخوره او آرامه. انسون من کل وحشه و صاحبون من کل وحده، دیگه از غربت و تنهایی هیچ وحشت نداره، دلش با خداست. خدا احساس غریبه تنهایی میکنه، همه قدرت ها جمال ها کمال مولایشونه، او هم نمیکنه. نورون من کل ظلمه، این کل رو گفتیم بکشید. نورون تمام تاریکی ها روشن میشه. اگه ما بدونیم ارتباط با خدا، معرفت روز عرفه چه خبره، که دلمون با خدا از جای دیگه بریده بشه به اونجا بس بشه، دیگه عالم بالا پایین بره ما آرامیم. نورون من کل ظلمه، قوتون من کل ضعف، جبران تمام ضعف ها رو میکنه چون او قویه، قوه و قدرت مطلقه. و شفاون من کل سقم، امام مشهود علیه السلام فرمود معرفت خدا و شناخت خدا درمان تمام درد هاست. یا اون درد رو شفا میده خوب میکنه، یا در نظر ما اون درد بیارزش میشه، باطلش میکنه. چی چیزی هست که میتونه درمان همه دردها باشه، همه مشکلات هست؟ انس با خدا، شناخت خدا، معرفت خدا. انشالله روز عرفه زمینه خوبی هست، همه کارامون رو ترتیب کنیم، بچه هم مثل شب قدر، شب 21 و 23 که همه عزیزانمون حالا میتونن در مجلس عمومی، نمیتونن خصوصی، اگه زیر آسمان باشه بهتره، انشالله تبلیغات بشه که روز عرفه حد اکثر بهره و استفاده رو
به صورت ویژه دعای عرفه امام حسین،
امام حسین
در روز عرفه. خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای فرخ، خدا حفظتون کنه.
سلام.
ای خدای عرفه، اگر آدمی حد خیش را بشناسد از مصائب دهر مصون میماند. ما را شناسای حد خیش قرار بده، انشاءالله بهترین ها براتون روز عرفه رقم بخوره. حاجی فرخزاد، دو سه روز پیش اتفاقی افتاد که دل خیلی از ماها رو به درد آورد و جا داره که الان من بهش اشاره بکنم و بعد انشالله تلاوت آیات نورانی و کلام وحی رو داشته باشیم. جمعی از دانش آموزان عزیز ما در بروجن در اثر سانحه رانندگی، سانحه دلخراش رانندگی، جون خودشون رو از دست دادن. این ضایعه مصیبت بار رو به خانواده های داغدارشون، به همه هم مدرسه یا و هم کلاسی هاشون، به همه مردم خوب شهرستان بروجند، به همه مردم عزیز استان چهار محال بختیاری تسلیت میگیم و از خداوند متعال برای همشون از صمیم قلب آرزوی صبر میکنیم. و این حادثه مجروحانی هم داشته که برای مجروحان این حادثه طلب عافیت و سلامت میکنیم از درگاه خداوند متعال. انشاءالله روح همشون شاد باشه. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح این عزیزانی که الان در جمع ما نیستند و غریق دریای رحمت خداوند متعال هستند. نکته هم حاجی فرخزاد دارن که انشاءالله بعد از تلاوت قرآن اگر اجازه بدید بشنویم نکته شما رو. امروز صفحه 123 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. این صفحه نورانی شامل آیات 90 تا 95 سوره مبارکه مائده است. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، زمین که آرزو میکنیم واقعا دیگه شاهد این گونه حوادث نباشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. و عجل فرجام عرض کردم چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح همه جان باختگان حادثه اخیر در شهرستان بروجن و همه اون دانش آموزان عزیزمون. خب آقای فرزاد ما خدمتتون هستیم، فکر نمی‌کنم خیلی فرصت داشته باشیم.
بله، بندم تسلیت عرض می‌کنم و همدردی داریم با همه بازمانده عزیزانی که این حادثه براشون اتفاق افتاده. از صمیم دل آرزوی صبر و اجر برای اینا داریم و انشالله که امیدواریم این اتفاقات دیگه در مملکت ما نیفته. واقعاً ما حدیث داریم کسی جوانی از دست بده خدا جزای او رو بهش میده، صبر بکنه یا صبر نکنه. یعنی مصیبت جوان و داغ جوان انقدر سنگینه. و در یک روایت دیگه داریم اگر کسی فرزندی ازش از دنیا بره، اون فرزندی که از دنیا رفته بالاتر از ثوابش از 60 فرزندی که داشته باشه ظهور امام زمان رو درک بکنن. انشالله امیدواریم که این حادثه قطعا خدا به بازمانده ها و صاحبان عزا خدا عجب میده، جبران میکنه و انشالله که آرزوی سلامتی میکنیم برای همه عزیزانی که مجروح شدن و بازماندگان اینها.
سلامت باش.
من چون فرصت کم هست، واقعا برنامه عرفه، بعدش پاداش عرفه، عید قربانه، هم شب عید قربان اعمالی داره، هم روز عید قربان از غسل و زیارت امام حسین و نماز عید بزرگ قربان که مهم، خواسته های مهمی در اون نماز میخوانیم. ولی یکی از چیزایی که لازم تذکرش اینه که قربانی عید قربان تأکید خیلی فراوان شده، یعنی مستحب مؤکده. من چند نکته درباره قربانی عید قربان عرض بکنم. بعضیا فکر میکنن که فقط افرادی که مکه رفتن باید قربانی بکنن. خب اونایی که امسال مکه رفتن که واجبه، اونایی هم که نرفتن یا سالهای گذشته رفتن مستحب مؤکده، سفارش ویژه شده. اونقدر روایات عجیبی آقای شریعتی درباره قربانی کردن داریم که مثلا در روایت داریم که اصلا ایمان یکی خوش اخلاقیه، یکی اطعام، یکی قربانی کردنه. پیغمبر خدا فرمود اگر مردم میدانستن که در قربانی کردن روز عید قربان چقدر خاصیت هست می‌رفتن غرز می‌کردن و قربانی می‌کردن. ام سلمه وقتی فضائل این رو شنید به پیغمبر خدا گفت ما نداریم چیکار کنیم، فرمودن برید غرز بکنید. اگر غرز کنید فرمود ضمانت شده که این غرز ادا میشه، این دین رو خدا ادا میکنه. دینون مغزیون تو روایت داریم. ما خیلی پیامک داشتیم در هفته‌های گذشته که اینم واقعا متاثر کننده بود این پیامک ها. که گفت بودن حاج آقا ما از عید قربان تا حالا گوشت دیگه تو خونمون نیومده.
بله
من خواهش دارم عزیزانی که تمکن مالی دارن چند تا قربانی، پیغمبر ما دو تا قربانی حداقل میکردن، یکی برای خودشون یکی برای امت، برای سلامتی امام زمان، برای رفع بلاها، گرفتاری ها، افرادی که عقیقه بده کارن، عقیقه مستحب مؤکده برای فرد. حتی پیرمرد گفت به پیغمبر که من نمیدونم برای من عقیقه کردن یا نکردن، ببین حالا عقیقه بکن. افرادی هم که تمکن مالی ندارن بیان اشتراکی تو روایت اتفاقا داریم
شریکی
یک خانواده، پنج خانواده با هم مبلغی بگذارن اشتراکی، بخشی هم خودشون استفاده بکنن. استفاده کردن قربانی خود شخص مشکلی نداره، بخشی خودشون استفاده کنن، ولی عمدتا حالا یا کمیته امداد یا بهزیستی یا افراد فامیلی که میشناسن واقعا هستن. عزیزان بیننده واقعا افرادی هستن، شما خودتونم میدونید در طول سال در طول ماهای متمادی نمیتونن مرغ تهیه کنن، نمیتونن گوشت تهیه کنن، و این چقدر دل امام زمان رو شاد میکنه، چقدر رفع بلا میشه این کارها. من خواهش دارم، روایات عجیبی درباره قربانی داریم که اول قطره‌ای که از خون قربانی به زمین ریخته میشه کفاره گناهانه، که البته خب اینا رو با بارها تذکر دادن همه کارشناسا که گناه‌های حق و ناس، گناه‌هایی که تدارک داره که منظور نیست، ولی بقیه گناه فرمود. اگر پیغمبر ما وقتی می‌خواستن قربانی کنن حضرت زهرا می‌بودن مثلا نگاه کن که این قربانی که می‌کنیم اول قطره کفاره گناهش میشه و 70 درجه بهره و ثواب این قربانی در قیامت خدا به شما مرده.
چه عظمتی و چه ثوابی دیگه،
خیلی ثواب فوق‌العاده‌ایه. واقعا هر چقدر که میتونیم انشالله تلاش بکنیم قربانی ها رو تقسیم کنیم بین اهلش و انشالله دعای اونها رو در پی داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم حاج فرهزاد، خیلی ممنون از شما بیننده های خوبم. فردا انشالله با حاج قرطی خدمتتون خواهیم رسید. آقا سلام بر امام حسن مشتبه علیه السلام.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله. انشالله عرفه عید قربان شب و روزش زیارت امام حسن مستحبه که منشأ همه خوبی هست، انشالله فراموش نکنید.
سلامت باشید. تا سلامی دوباره و تا دیدار دوباره همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند پشت و پناهتون باشه. حاج متشکرم از شما.
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.